زربان
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار دوستدار علم و دانایی. عزیزان شنونده، سلام و احترام ما را پذیرا باشین. وقتتان بخیر، جانتان جور. خوشحال هستیم که در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم. امروزم در خدمت کارشناس ارجمند برنامه دکتر معالج محترمه خانم دکتر آزاده گودرزی متخصص امراض جلدی و پوست هستیم تا در ادامه بحث جلسه قبل راجع به یکی از شایع‌ترین مریضی‌های پوستی یعنی آکنه یا دانه‌ها و جوش‌های روی و پوست به نام جوانی دانه یا غرور جوانی که در دیگر جاهای بدن پشت و بازوها و کمر و حتی بالای قفسه سینه هم دیده میشه صحبت بکنیم. در جلسه قبل در مورد ماهیت و دلایل و چرایی به وجود آمدن این دانه‌ها روی پوست صحبت شد. ای که شایع ترین دوران مصاب و مبتلا شدن بین 12 سالگی تا 18 سالگی است و دوره خاص از امی ابتدای بلوغ تا 25 سالگی هم میتونه دوام داشته باشه. در دخترها و پسرها دیده میشه. به عوامل مؤثر و زمین ساز هم اشاره شد و گفته شد که متاسفانه این مریضی پوستی یا اینمی جوانی دانه ها یا دانه های غرور جوانی تقریبا در 80 تا 85 فیصد افراد جامعه به اندازه ها و شدت های متفاوت ممکن است دیده شود. یعنی بعضی وقتا این دانه ها بسیار خرد و کوچک و کم عارض است و بعضی وقتا متوسط و بعضن هم شدید و بسیار بزرگ و ملتهب و پوندیده و همراه با چرک و ضایعات و اسکارهای پوستی ممکنه همراه باشد. گفته شد که معالجه و درمان هم متاسفانه طولانی مدت و باید با حوصله و مراقبت های کافی باشد. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث با خانم دکتر آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و داری parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام و عرض ادب و احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر گودرزی.
با سلام و عرض ادب خدمت همه مخاطبین گرامی برنامه رادیو، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم و در مورد سوالاتی که هست پاسخگو خواهم بود.
تشکر و سپاس خانم دکتر از اینکه باز هم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای بحث امروز، چون در جلسه قبل راجع به ماهیت دانه ها و جوش های صورت و بدن با نام آکنه صحبت شد و دلایل و عوامل به وجود آمدنش هم مورد بحث قرار گرفت، حالا در مورد درمان و معالجه که خودتان هم تقریبا اشارات داشتین در صحبت های قبلی، آخرین و بهترین درمان آکنه یا دانه های جوانی دانه یا غرور جوانی که بسیار هم آزاردهنده است، ترکیبات داروی ایزوتریتونوئین خوراکی است. در مورد این دوا خب نگرانی های وجود داره. بعضیا میگن که برای کبد و جگر ضرر داره یا باعث نازایی میشه و یا ممکن است بعضیا از پیش خود اینمی دوا را سر خود خودسرانه برن و استفاده بکنن. لذا خواهش میکنیم که در مورد این دوا و حساسیت هایش معلومات بدین.
بله بسیار عالی، اتفاقا هم سوال به جایی هم خیلی سوال شایعی هستش که من توضیح خدمتتون بگم. اصطلاحا آیزوتریتینوئین خوراکی یا همون راکوتان که البته الان برندهای مختلفش هم هست در بازار، یعنی که فقط به نام راکوتان، اسم علمیش آیزوتریتینوئینه که به صورت خوراکی استفاده میشه، تقریبا میتونیم بگیم مؤثرترین درمان آکنه است به خاطر اینکه روی تمام مکانیزم هایی که منجر به آکنه میشن اثر میذاره.
بله
ولیکن این که ما راکوتان رو ممکنه که خط اول برای خیلی از افرادی که آکنه دارن انتخاب نمی کنی. معمولا برای افرادی خط اول هستش که از همون اولی که به ما مراجعه کردن ما میبینیم آکنه خیلی شدیده و همونجا جلوی چشممون در کنار زایات التهابی جای زایات هم دیده میشه. در این موارد ممکنه که خط اول انتخابش بکنیم.
بله.
افرادی که آکنه هایی دارن که پس بنابراین آکنه های شدید، آکنه های اسکارگذار یا آکنه هایی که منجر به جوشگاه میشن، آکنه هایی که به سایر درمان ها جواب ندادن، درمان هایی که به صورت مناسب و در بازه زمانی مناسب استفاده شدن ولی جواب نگرفته فرد، یا اینکه عود داشته بعد از درمانشون، یا اینکه دچار عوارض ناشی از داروهای قبلی شده، آکنه هایی که به شدت از نظر روحی فرد رو اذیت میکنه که گاهی اوقات ممکنه که ما برای اینکه دیگه درمانی که آخرین قدم باشه و بهترین جواب رو در کوتاه‌ترین مدت بگیره بهشون بدیم، حتی ممکنه آکنهشون در واقع خفیف تا متوسط یا متوسط تا شدید باشه، یعنی آکنه شدیدی هم نباشه یا خیلی شدید، ولی بر حسب صلاح دید ممکنه پزشک ببینه که اون فرد به شدت از نظر روحی با این آکنه درگیره و از اول راکوتان رو با دوز مناسب و شرط مناسب بهش بده.
بله.
یا فردی که به شدت جوش و دستکاری میکنه که ما میگیم آکنه اکسکوریه، افرادی هستن که ممکنه شدت آکنهشون زیاد نباشه ولی دستکاری بیش از حدی که اون آکنه رو میکنن منجر به این میشه که در واقع جوشگاه ایجاد بشه و در این موارد هم ممکنه که ما راکوتان رو انتخاب بکنیم. پس اصولا راکوتان برای آکنه های شدید و اسکارگذار انتخاب میشه. برای شرایط استفادهش یه سری شرایط مخصوصی هستش. کسی که میخواد راکوتان استفاده بکنه، اولا که اگر خانم هست و در سنین باروری هست باید حتما پیشگیری از بارداری مناسبی داشته باشه، به خاطر اینکه راکوتان جزء داروهای گروه ایکسه و اگر فردی در واقع زمانی که داره راکوتان رو میخوره باردار بشه ایجاد نواقص جنینی در اون بازه طبعا 100%.
بله.
ولیکن اگر که پیشگیری از بارداری رو از یک ماه قبل از شروع راکوتان تا زمانی که داره راکوتان رو استفاده میکنه و تا یک ماه بعد از اتمام راکوتان این رو رعایت بکنه هیچ خطری براش نخواهد داشت و نقایص ناباروری هم براش ایجاد نمیکنه بر طبق مطالعات. ولی اون تأکیدی که همش روی باروری میشه به این خاطره که اون فردی که استفاده میکنه اگه خانمی در سن باروری هست حواسش باید باشه که در واقع اون پیشگیری از بارداری رو داشته باشه، به طوری که میگن که فردی که راکوتان استفاده میکنه اگر خانم هست باید دو تست بارداری منفی قبل از شروع راکوتان رو داشته باشه.
بله.
یک مسئله دیگه بحث آزمایشاتیه که پزشک حتما درخواست میکنه برای کسی که میخواد آیزوترتینوئین خوراکی یا راکوتان استفاده بکنه. یکی یه سری آزمایش‌های کبدیه که درخواست می‌کنن، چون راکوتان دارویی که از طریق کبد متابولیزه میشه و دفع میشه، پس بنابراین کبد فرد باید سالم باشه تا بتونیم بهش راکوتان رو بدیم. یکی چربی‌هایی هستش که اصلا پروفایل چربی فرد رو چک می‌کنن، چون گاهی اوقات راکوتان به صورت گذرا ممکنه باعث افزایش موقتی چربی‌ها بشه. و دیگری آزمایش خون اولیه هستش که در واقع باید حتما چک بشه برای راکوتان. و اگر که اون پزشک وقتی که راکوتان رو اگر آزمایشات رو دید و سالم بود و این فرد شرایط شروع راکوتان رو داشت، تا زمانی که داره دوز دارو رو افزایش میده ماهانه این آزمایشات رو مکرر تکرار میکنه، ولی از زمانی که دوز دارو به یه حد ثبات رسید و آزمایشات هم تو اون بازه مشکلی نداشت دیگه میتونن آزمایشات رو زیر نظر پزشک دیگه قطع بکنن، یعنی که نیاز نیست که تا پایان دوره که راکوتان میخورن حتما ادامه بدن. ولی تو بازه که دوز دارو افزایش پیدا میکنه زیر نظر پزشک باید این آزمایشات مکرر تکرار بشه.
خانم دکتر، میخوام بپرسم که یکی از مشکلات و دردسرهای دانه های جوانی و جوش های صورت و بدن امی اسکار یا زایعه و جای دانه است که سطح پوست صورت فرد خراب میشه و امو جای دانه ها میمانه. خود دانه خوب میشه اما امو تپ و جایش باقی میمانه. آیا برای معالجه و درمان اینمی جاهای دانه و ضایعات باقی مانده کدام معالجه و رای درمان وجود داره؟
جای آکنه درمانش سخته ولی به این معنی نیست که درمانی نداره و در واقع آپشن ها و یا در واقع روش های درمانی مختلفی هم داره که من چند در واقع مورد درمانش رو خدمت شما اسامیش رو میگم که معمولا ما مجبور میشیم در نهایت که ترکیبی از چند روش رو انتخاب بکنیم، یعنی ممکنه یک درمان واحد و یک جلسه واحد برای اغلب این افراد جواب نمیده و در فصول مختلف در بر حسب شرایط اون فردی که این مشکل رو داره، ما روش‌های درمانی مختلف رو به فواصل و معمولاً در جلسات متعدد که فواصلشون معمولاً ماهیانه هست تکرار می‌کنیم. گفتم میزان بهبودی اسکار آکنه بین 30-40% تا 60-70% معمولا در نهایت خواهد بود و این چیزی که بیمار از قبل باید بدونه و انتظار واقعی از درمان اسکار آکنه داشته باشه.
بله.
و الان روش های درمانی که وجود داره انواع لیزرهایی هستن که ما میتونیم انجام بدیم. روشی به نام سابسیژن هست که ما اسکارهای آکنه رو از زیر با در واقع یک سوزن مخصوص یا یک کانولا میتراشیم و در واقع باندهای فیبروزه رو آزاد میکنیم. روشی به نام میکرونیدلینگ هستش، مزوتراپی هستش. اینها روش‌هایی هستش که پزشک بر اساس صلاح دید، سن بیمارش، رنگ پوست بیمارش، شدت اسکاری که می‌بینه، فصلی که بیمار بهش مراجعه می‌کنه و حتی مسائل در واقع ممکنه که هزینه‌ای که در واقع هر کدوم از این روش‌ها دارن، درمان‌های مختلفی رو به بیمارش پیشنهاد بده.
بله.
و اون فرد با جمعی توضیحاتی که پزشک بهش میده انتخاب می‌کنه که کدوم درمان رو در نهایت انتخاب بکنه. بله، قطعاً اسکار آکنه درمان داره، ولی به معنی درمان 100% نیست و همیشه درجاتی از اسکار تا حدی باقی خواهد موند.
خانم دکتر، اخیراً پیشنهادهای مختلفی برای درمان و معالجه اینمی دانه‌ها و جوش‌های صورت انجام میشه. از جمله ماسک ها یا پوشش های میوه‌ای، آیا اینا مؤثر هستند و اصولاً کدام درمان و دوای خانگی وجود داره برای معالجه؟
ببینید، ما الان در حال حاضر یه سری محصولات موضعی برای درمان آکنه داریم که در واقع اینها در واقع اسید میوه هستن که ما بهش میگیم آلفا هیدروکسی اسید یا بتا هیدروکسی اسید، که اینها جزء محصولاتی هستن که خیلی مواقع به صورت آماده توسط شرکت‌های معتبری تهیه میشن و در به عنوان درمان موضعی در کنار سایر درمان‌هایی که حالا اساساً درمانی تلقی میشن، درمان‌های موضعی درمانی استفاده میشن و تاثیر خوبی هم دارن. ولی ببینید، این به این معنی نیستش که هر ماسکی، هر چیزی که حالا ممکنه که تاییدیه نداشته باشه یا خیلی از در واقع روش‌های سنتی که ما ممکنه بهش احاطه علمی نداشته باشیم، نه، خیلی از مواقع دیده شده که اینها حتی ممکنه منجر به تشدید آکنه هم بشن.
بله.
ولی کن کرم‌هایی که بیسشون یعنی محتواشون اسید میوه هست که ما بهش میگیم آلفا هیدروکسی اسید وجود دارن و کرم‌های معتبری هم هستن که پزشک سری از اونها رو نسخه می‌کنه در کنار درمان آکنه.
بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات مفید و مفصل شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما برای قسمت چی آماده ساختن.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر سید حسین اردهالی هستم، فوق تخصص مرغات‌های ویژه، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و مدرس هلال احمر. یکی از مواردی که برای ما بسیار اهمیت داره و اون امدادگر باش مواجه زیادی داریم به اساس سوختگی هست که به هر حال به طرق مختلف میبینیم که باش مواجه میشیم. سوختگی از یه سوختگی آب جوشه که شاید خیلی ساده باش برخورد داشته باشیم در داخل خونه که تغییراتش به صورت قرمزی هست معمولا دیده میشه، تا سوختگی پیشرفته، سوختگی صنعتی، سوختگی الکتریکی، سوختگی مواد شیمیایی زیادتر. به هر حال رسیدگی ما یه روند ثابت هست. اولین کار ما این هستش که تماس با ماده سوختگی دهنده باید به حداقل برسه. اگر آب جوشی روی دست ریخته، بلا فاصله قرار دادن دست در زیر آب سرد جاری برای بسیار مناسب خواهد بود. دوم چیزی که اهمیت پیدا می‌کنه مورد سوختگی‌های الکتریکی هستش. اگر مصدوم ما دچار تماس با جریان الکتریسیته هست، اولین کار ما قطع جریان الکتریسیته است. دقت داشته باشیم هر گونه تماس با فرد مبتلا دست زدن می‌تونه منجر به برگرفتگی خود ما هم بشه. در این مورد حتما دقت کنیم که مصدوم از جریان الکتریسیته کنار بگذاریم. اگر با مواد شیمیایی چیزی تماس داره بیمار، فوراً اون ارتباط قطع بشه. اولین کار ما به طور کلی در همه سوختگی‌ها شستشو هست با آب جاری و رونده، طوری که اون میزان ماده سوختگی دهنده، حالا آب جوش باشه، اسید باشه، فرض بفرمایید قیر باشه، هر چیزی اگر هست، میزانش، تمرکزش در محل آسیب به حداقل برسه. اولین کار ما این خواهد بود. در موارد سوختگی‌های درجه پایین که به صورت قرمزی هست، عمدتاً به صورت داخل خونه، اگر ما وسعت سوختگیمون کم باشه، با استفاده از پمادهای سوختگی عادی قابل کنترل هست. اما اگر سوختگی ما شدید باشه، میزان تاولش وسیع باشه، اگر سوختگی در منطقه سر و صورت، در محدوده کشاله ران، در منطقه داخل دهان، معبر تنفسی بشه، حتما بیمار باید به بیمارستان منتقل بشه و تحت درمان‌های اختصاصی قرار بگیره. هر گونه سوختگی زخیم، سوختگی‌های عمیق حتما باید به بیمارستان منتقل بشن. سوختگی در بعضی از موارد مثل زن حامله یا فردی که بیماری زمینه‌ای داره یا احیانا در بیماران دیابتی، بیمارانی که ضعف ایمنی دارن، حتما باید به بیمارستان مراجعه شن. گول ظاهر رو نخوریم، خصوصا در سوختگی های عمیق ظاهرش احتمال داره که خفیف باشه ولی عمق ضایعش زیاد باشه. در سوختگی های الکتریکی همین داستان رو داریم، به گونه‌ای که می‌بینیم محل ورود خروج مشخصه، سطح اون محل بدن هیچ آسیبی ندیده، شاید کم باشه ولی عمق ضایعه آسیب بسیار شدید و زیادی داره. بنابراین این توجهات خاص رو از سوختگی باید ما در نظر داشته باشیم.
عزیزان شنونده، تشکر از همراهی شما با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب سید حسین اردحالی، در قسمت اول برنامه امروز زربان دکتر معالج محترمه خانم دکتر آزاده گودرزی متخصص امراض جلدی یا پوست در رابطه با روش‌های درمانی و اقدامات معالجوی اینمی دانه‌های صورت یا آکنه مفصل صحبت کردند. به خصوص در مورد ترکیبات ایزوتریتینوئین که به نام‌های مختلف در بازار دارویی وجود داره، حساسیت اینمی دوا را، شرایط استفاده از او را بیان داشتند، عوارض و پیامدهایی که داشتند اونا را مفصل صحبت شد که حتما باید این دوا زیر نظر دکتر معالج و متخصص پوست باید صورت بگیره. حتما باید در طول معالجه و درمان با نظر دکتر و پزشک باید تست ها و ارزیابی های لازم صورت بگیره. خطر این دوا برای دوران حاملگی و بارداری گفته شد و سایر اقدامات درمانی که برای زایعات و جاهای باقی مانده از زمین دانه ها روی پوست صورت توضیحاتی داده شد. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب گودرزی، ما بعضی از افراد و جوانه را میبینیم که اینا روی صورتشان، رویشان دانه های بسیار بزرگ و شدید و ملتهب و پوندیده و چرکی وجود داره. به شدت هم ای باعث آزار و اذیتشان شده. اکثرا هم اقدامات درمانی و معالجوی یکی دو نوبت انجام داده اما نتیجه نگرفتن. اینا چه کار باید بکنن؟
اون چیزی که من فکر میکنم اینه که احتمالاً دوره‌هایی از آنتیبیوتیک خوراکی رو گرفته و چون پاسخ مناسب نداشته، کاندیدش رو همون راکوتان یا آیزوترتینین شده که توضیح دادیم که آکنه‌های شدیدی که چرکیان و اسکارگذارن. یه توضیحی که در مورد در واقع دوباره راکوتان یا آیزوترتینین خدمت شما بدم، ما وقتی که راکوتان رو می‌خوایم شروع بکنیم برای فردی، بر حسب وزنش در واقع دوز کلی دارو تعیین میشه و معمولا بازه درمان طولانی هست، در ظرف چندین ماهه. خیلی مواقع وقتی که راکوتان شروع میشه، ظرف همون یکی دو ماه اول پاسخ درمانی خیلی قابل توجهی ایجاد میشه و آکنه ها به شدت کم میشن و آکنه جدید بروز نمیکنه، ولی بازه درمان زیر نظر پزشک بهتره که تا پایان دوره ادامه پیدا بکنه، به خاطر اینکه اگه درمان نصف نیمه باشه یا زود قطع بشه، خیلی مواقع این اتفاق میفته که آکنه بعد از یه مدتی عود میکنه.
بله.
فقط این نکته رو خدمتون عرض بکنم که هر دارویی که برای آکنه داده میشه، از آنتیبیوتیک های خوراکی، داروهای موضعی، خود راکوتان، اگر عوارضی در فرد بروز بکنه که در واقع فرد رو آزار بده، به خصوص در مورد راکوتان بروز سردرد شدید، کاهش حدت بینایی، این مسائل مسائلی هستش که درد در واقع عضلات چیزی هست که حتما باید به پزشک اینو اطلاع بده. خیلی مواقع ممکنه که اگه عوارضی بروز بکنه که ما میگیم خیلی مواقع عوارض خیلی از دارها ایدیوسینکراتیک یا عوارضی هستش که در افراد خاصی و به ندرت ممکنه دیده بشه، ولی اگر دیده بشه شاید نیاز باشه که اون دارو قطع بشه یا ادامه داده نشه، یا خیلی از آنتیبیوتیک ها ممکنه که عوارض گوارشی داشته باشن. این پزشکی که با تمهیدات خاص خودش ممکنه دوز دارو رو کم و زیاد بکنه، داروی دیگه همراهش بده و اون عوارض رو کم بکنه.
بله.
ولی خیلی از دارها عوارضی دارن که جز عوارض شایع است و اصلا بروز میکنه، یعنی و باید بروز بکنه. در مورد راکوتان، خشکی لبها، خشکی پوست که از عوارضیه که همیشه وجود داره و اتفاقا میگن بروز چیلیت یا خشکی لب که از در واقع نشانه هایی که نشون میده این دارو در بدن داره اثر میکنه.
بازن دکتر صاحب، این دانه ها و جوش های آکنه در بعضی از خانم ها همزمان با دوره قاعدگی و بینمازیشان میباشه، یعنی قبل از شروع قاعدگی این دانه ها تشدید میشه، بزرگ میشه، پوندیده میشه. آیا واقعا ارتباط با دوره بینمازی و قاعدگی داره؟
تشدید آکنه قبل از دوره قاعدگی ممکنه که اتفاق بیفته، ولی برای یک سری آکنه های خاص، به خصوص آکنه هایی که دیر رسن، یعنی تا زمان بازی طولانی ادامه پیدا میکنن بعد از سن 25 سال، یا علائمی همراهشون هست جدای از بحث آکنه، مثل کمپشتی موهای سر یا نازک شدن موهای سر، قاعدگی های نامنظم، و در واقع حالا ممکنه که بعضی از این افراد در سونوگرافی تخمدانشون زمینه تخمدان پولیکیستیک یا چنین مسائلی داشته باشن، یا بروز موهای زائد در جاهایی که نباید وجود داشته باشه، مثل هیرسوتیسم، مثلا افرادی که موهای ترمینال یا موهای ضخیم تو ناحیه چانه دارن یا جاهایی که نباید وجود داشته باشه، این افراد ممکنه که واقعا آکنهشون مرتبط با مسائل هایپر آندروژنیسم یا هورمون مردانه اضافه باشه، به خصوص در خانم ها.
بله.
و اگر این طور باشه و آکنه به خصوص در دوره قبل از قاعدگی خیلی تشدید بشه، بله واقعا ممکنه مرتبط با مسائل هورمونال باشه، پزشک یه پروفایل هورمونی کامل برای فرد درخواست میکنه، و اگر اونجا افزایش آندروژن رو پیدا بکنه، درمانهایی رو به بیمار میده، حالا جدای از آنتی بیوتیکا و راکوتان، ممکن درمانهایی باشه که روی هورمونهای مردانه اثر میذاره در خانم ها و سطح اونها رو کم میکنه و این باعث کاهش آکنشون میشه.
بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات شما. سوال دیگی و نسبتاً شایع در ارتباط با ایدانه ها و جوش ها، مواد استفاده از مواد انرژیزا و مکمل ها و دواها و داروهای تقویتیه که در بعضی از کلب های زیبایی اندام و بدنسازی با عنوان داروها و پودرهای عضلساز و بدنساز استفاده میشه، و ما بعضی افراد داریم که با مصرف اینمی دواها و پودرها و مکمل ها اینا دچار دانه های روی بدنشان میشن و گاهی تغییراتی هم در رنگ پوستشان به وجود میاد. آیا اینجا ارتباطی وجود داره بین اینمی پودرها و تقویتی ها و عضلسازها و ایدانه ها؟
این هم دوباره سوال خیلی شایع هستش. خیلی از داروهایی که برای بدنسازی استفاده میشن، به خصوص داروهایی که ممکنه تاییدیه نداشته باشن، حتی داخل اینها ممکنه سری ترکیبات گیاهی یا حتی کورتون وجود داشته باشه که منجر به تشدید آکنه بشه، که بارها و بارها ما این رو میبینیم در مراجعاتی که به ما وجود داره، و حتی در واقع بعضی از این پودرهایی که استفاده میشه برای بدنسازی درصد بالایی از گلوکوز یا پروتئین داره، یا حالا وی پروتئین، که اینها بعد ممکنه تریگرینگ آکنه باشن، و متاسفانه خیلی از اوقات حتی داروهایی که بیس کورتونی داره در اینها استفاده شه، و بله اینا 100% میتونه مرتبط با تشدید آکنهشون باشه.
خانم دکتر، باز یکی دیگه از سوالات زیادی که میشه و باورهایی که وجود داره ایست که اینمی دانه ها و جوش های صورت و بدن با اختلالات و مشکلات کبدی یا جگر ارتباط داره. آیا واقعا این ارتباط وجود داره و این باور درست است؟
بله، در مورد اینکه آکنه به طور کلی صفت تقریبا میتونیم فیزیولوژیک فرضش کنیم که از زمان بلوغ تا یه سنی درصد زیادی از افراد رو درگیر میکنه، نه به این شکل نیست. آکنه ای که در واقع همون اصطلاحا جوش غرور جوانی که اصطلاحا میگن، معمولا زمینه ژنتیک درش دخیله، ولی مرتبط با مسائل داخلی از جمله بیماری های کبدی نیست.
بله،
هر چند که ما بیماری ها و داروهایی داریم که بیماری های داخلی و داروهایی که میتونن زمینه ساز تشدید آکنه باشن، ولی به طور کلی این باور غلط.
بله خانم دکتر، در دقایق پایانی بفرمایین که همونطور که اشاره شد، اونایی که تا سنین بالا و بعد از 35 سالگی و 40 سالگی هنوز دانه ها و جوش صورت و آکنه دارن و این دانه ها روی بدنشان ظاهر میشه، این غرور جوانی تا کی ادامه داره؟ اینا بالاخره چه کار باید بکنن؟
بله، خدمت شما عرض کردم 5% آدم ها تا سن 45 سالگی هم خصوص اینه که آکنهشون ادامه داشته باشه، که ما بهش میگیم آکنه های دیر رس. در چنین شرایطی ما خیلی برامون مهمه دو تا مسئله. یکی، اون فرد رو باید بررسی بکنیم از نظر اینکه ببینیم زمینه هایی از تنبلی تخمدان داره یا نه. یکی اینکه باید بررسی بکنیم ممکنه جرم مرتبط با آکنه این فرد همون جرم شایع معمول آکنه نباشه، و ممکن حتی گاهی اوقات باکتری های گرم منفی خاصی باشن، یا حتی افرادی که مثلا ممکنه پرسنل در واقع مراکز بهداشتی باشن، مثل پزشکان و پرستاران که آکنه های طولانی مدت و مقاوم پیدا میکنن، ممکنه جرمی که منجر به آکنه در اینها میشه اصلا جرم های مقاوم باشه.
تشکر و سپاس خانم دکتر از توضیحات بسیار خوب شما، از لطف شما که در حق برنامه ما داشتین. با شما خداحافظی میکنیم و با شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان خداحافظی کرده و از اونا هم تشکر میکنیم. آدرس سایت ما را یادداشت بکنین: parstoday.com/dari